ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دست کم هفت نفر در سیلاب مشهد کشته شدند. 4 برنده جایزه صلح نوبل میگویند جمهوری اسلامی باید درباره استفاده از اعدام برای ترساندن مخالفان پاسخگو شود. و رؤسای جمهوری 2 کشور چین و روسیه در پکن دیدار کردند. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. من مهران کریمی هستم. شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان، 4 برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، خواستار پاسخگویی کردن تهران در قبال استفاده ابزاری از اعدام برای ترساندن مخالفان شدند. امضا کنندگان این بیانیه تاکید کردند که تحت تاثیر افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه، حکومت ایران استفاده از اعدام برای مجازات فعالان مدنی و سیاسی را تشدید کرده است. این 4 برنده جایزه صلح نوبل با اشاره به آپارتایت جنسیتی در ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در این کشور، واکنش قاطع بین‌المللی درباره این موضوع را ضروری دانستند. در همین زمینه بابک غفوری آذر گفتگویی داشته با شیرین عبادی که با هم میشنویم.
این ضرورت رو بایستی در گزارش‌های متعددی که هم از سوی فعالین و جامعه مدنی ایران و هم از سوی فعالین بین‌المللی مثل سازمان‌های بین‌المللی از جمله هیومن رایتس واچ و امنستی بایستی دید. انقدر تعداد اعدام‌ها در ایران زیاد شده که متاسفانه جامعه جهانی رو هم حتی حساس کرده.
شما اشاره هم کردین خطاب قرار دادنتون به نهادهای مختلف حقوق بشری مثل خود سازمان ملل، کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده شورای حقوق بشر سازمان ملل. به نظرتون در واقع در این مدت همه این عملکردها نتونسته پاسخگو باشه نسبت به انتظاراتی که در قبال کاهش نقض حقوق بشر در ایران میره؟
ببینید، اونها امکاناتی دارن و محدودیت های قانونی سازمان ملل رو میشناسیم و میدونیم، اما انتظار داریم که از بیشترین امکاناتشون استفاده بکنن، حد اکثر امکانات، و هنوز استفاده نشده، به این دلیل که میبینیم روز به روز وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده.
و همینطور اشاره به موضوع آپارتاید جنسیتی که به خصوص در ماهای اخیر از جانب خانم نرگس محمدی هم از داخل زندان در ایران بازتاب پیدا میکنه، در نامه شما به نظر میرسه که تاکید دوباره ای بر اون هست.
ببینید، داستان آپارتاید جنسیتی از زمان طالبان شروع شد، یعنی وقتی که طالبان مجددن آمد، تمام دنیا متوجه شد که حقوق بین‌الملل ناقص در زمینه حفظ حقوق زنان، و آپارتاید جنسیتی در حقیقت و کمپین های متعددی که برای شروع شده 2 ساله که شروع شده و از زنان افغان هم آغاز شد و دنیا در پاسخ به نیاز زنان افغان این رو اعلام کرد، باز تولید کرد، که البته خوشبختانه خانم محمدی هم یکی از کسانی است که در بازنشر و باز تولید این کمپین صحبت کردند. این یک مسئله ضرورت هست، برای اینکه نشون میده که بایستی حقوق بین‌الملل رو کامل تر کرد.
یعنی فکر میکنید که در واقع این موضوع آپارتاید جنسیتی از افغانستان هم حالا جلوه های مشخصش داره در جمهوری اسلامی بازتاب پیدا میکنه؟
ببینید، تسلط طالبان و رفتار اونها نشون داد که اگر آپارتاید جنسیتی شناخته بشود در حقوق بین الملل، اون وقت با طالبان و کشورهای مانند طالبان از جمله ایران می شود به عنوان جنایت علیه بشریت اینها را در دادگاه پاسخگو کرد.
و امیدوار هستین که این اتفاق بیفته خانم عبادی؟ یعنی فکر میکنین چنین اقداماتی میتونه نهایتا به چنین مسیری منتهی بشه؟
وقتی که فکری بیش از 2 سالی که در تمام دنیا و در نزد نهادهای بین‌المللی فعال در سراسر جهان در جریان، مسلمان به پیروزی خواهد رسید و در ایران هم میدونیم که فعالین زیادی روی این مسئله کار میکنن که همگی در کنار زنان افغانستان مسلماً این بار رو به منزل خواهند رسوند.
گفتگوی همکارم بابک غفوری آذر با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رو با هم شنیدیم. اما سه متهم پرونده فساد مالی گسترده در فوتبال ایران و حضور آنها در یک دادگاه آن هم به اتهام پرداخت و دریافت رشوه و انتشار اطلاعات جهت‌دار در ازای دریافت پول. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سطر.
در چند روز اخیر خبرهایی در رسانه‌های ایران منتشر شد که از برخورد با چند مدیر متخلف در فوتبال ایران حکایت داشت و پای برخی افراد سرشناس رسانه‌ای فوتبال ایران هم به این ماجرا کشیده شد. پس از انتشار این خبرها، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات پیرامون پرونده مطروح که از سال 1400 در جریان است همچنان ادامه دارد. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی، به ما می‌گوید که روند انتصاب مدیران و شواهد نشان می‌دهد که این فساد و فسادهای مشابه دست کم در بخش‌هایی از ارکان فوتبال ایران سیستماتیک است.
مدیرانی در فدراسیون فوتبال ایران منصوب شدند. روی منصوب شدن تاکید می‌کنم، انتخاب نشدن. پروسه انتخابات کامل غیرقانونی بوده بر اساس نامه‌هایی هم که حتی از هک خبرگزاری فارس اومد بیرون که سازمان اطلاعات سپاه دستور داده بود چه کسی باید بشه رئیس فدراسیون فوتبال ایران. نگاه می‌کنیم اینه که افرادی مانند مثلا مهدی تاج با سابقه حضور در سازمان اطلاعات سپاه یا محمد رضا ساکت با حضور در سپاه پاسداران چه پرونده های فساد مالی گسترده داشتن تا کنون و پرونده ها بی نتیجه مونده، حتی پرونده های بسیار روشنی مانده مثلا مارک ویلموت. در رسانه های ایران سالها پیش از آقای خبر ورزشی، پیش از اینکه آقای ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسه، این خبر منتشر شده بود که فرزندان آقای مهدی تاج آقای رئیسی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده رو انو خطاب میکنن و این خب خودش نشون میده که روابط در جمهوری اسلامی و مدیریت ها چگونه شکل میگیره. وقتی چنین افرادی به بالاترین پست های فدراسیون فوتبال میرسن و در رسیدن به این منصب حالا هم حمایت سازمان اطلاعات سپاه رو دارن، هم نهادهای امنیتی و هم پله ای مانند برخی رسانه ها در ایران و همشون، خب مسلما میشه ردپای فساد رو به صورت گسترده همین الان هم دید.
در ادامه فرایند رسیدگی به این پرونده بزرگ رشوه در فوتبال ایران که چند مدیر فدراسیون هم به عنوان متهم در آن حضور دارند، خبرگزاری تسنیم در ایران 23 اردیبهشت مدعی شد که یک مدیر اجرایی ارشد فدراسیون و سازمان لیگ، یکی از مسئولان پیشین سازمان لیگ که چندی پیش به عنوان مشاور رئیس فدراسیون هم منصوب شد، و مدیر یک وبسایت مشهور ورزشی در دادگاه یکی از استانهای جنوب شرقی ایران برای توضیح درباره اتهاماتشان حضور یافتند. بر اساس آنچه در خبرها و گزارش‌ها منتشر شده، دو مدیر ارشد که این هفته به دادگاه رفتند، در سال‌های اخیر در برگزاری لیگ فوتبال ایران، چه لیگ برتر و چه لیگ دسته یک، نقش کلیدی داشتند. چهره رسانه‌ای معروف و سرشناس هم که مدیر و سردبیر یک سایت خبری است، آنچنان که در خبرها آمده، در این سال‌ها همواره با عنوان مشاور رسانه‌ای فعالیت می‌کرده و از مدیران، مربیان و بازیکنان در ازای انتشار گزارش‌ها و خبرهای جهت‌دار یا نقل و انتقال بازیکنها پول دریافت کرده است. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی.
همین شخصی که الان نامش مطرح شده به عنوان سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی که مبالغ هنگفتی رو دریافت کرده، در مذاکراتش با باشگاه‌ها اینو میگه که شما چطور با یک بازیکن قرارداد 7 یا 8 میلیارد تومانی، 10 میلیارد تومانی می‌بندید؟ خب من برای شما همین نقش بازیکن رو دارم در رسانه. قراردادهای با ارقام یک بازیکن لیگ برتری می‌بسته با باشگاه‌های مختلف. همین آدم در رسانه خودش در ایران روزی که داره اخبار مرتبط با فساد فدراسیون مهدی تاج منتشر میشه، یک مینویسه که حکم حضور زنان در ورزشگاه‌های تهران و نقش جهان در بازی‌های رفت و برگشت سال آینده و ممنوعیت ورود مردان به ورزشگاه یک تصمیم انقلابی بوده، یک تصمیم در حد نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده. متوجه میشیم که به هر حال این رسانه‌ها خودشون رو ملزم کرده بودن در برای همکاری با چهره‌های خاص در فوتبال ایران.
اهالی خوشنام فوتبال در سالهای اخیر بارها به انتشار خبرهای مغرضانه در برخی رسانه‌های ورزشی ایران و پرداخت رشوه از سوی برخی باشگاه‌ها به برخی داوران اشاره کردند، موضوعی که چندان با قاطعیت با آن برخورد نشده و شاید بهترین تعبیر را سالها پیش ناصر حجازی، فوتبالیست و مربی فقید و خوشنام ایرانی، در یک برنامه تلویزیونی بر زبان آورد.
فقط اینو خدمت میگم که میگن فوتبال ما ناپاکه، ما باید ببینیم جای دیگه مون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه. فقط اینو من میخواستم بگم.
اظهار نظر ناصر حجازی که در همان سال هم با واکنش‌های متفاوتی همراه بود و بسیاری را نگران کرد یا به تکاپو انداخت.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد برخورد خشن ماموران گشت ارشاد برای بازداشت یک زن و در نهایت پوشاندن او با پتو، رفتار آنها را طبق ضوابط خواند. انتشار ویدئوی رفتار با این زن در شبکه‌های اجتماعی با انبوهی از واکنش‌های منفی کاربران مواجه شده. احمد وحیدی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت آنچه توسط فراجا انجام شده تذکر حجاب به خانمی بوده که در برابر اجرای قانون و رعایت حجاب مقاومت و خود را برهنه کرده است. الهه روانشاد همکارم در این باره دیدگاه منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، را جویا شده است.
این فیلم متاسفانه بسیار فیلم غم‌انگیزی بود، مثل باقی فیلم‌هایی که از حملات خشونتبار حجاب‌بانان و نیروی انتظامی به زنان هست. دو تا خانم به یک زنی حمله کرده بودند که این رو بکشونن تو ون و این خانم مقاومت می‌کرد و تو این مقاومت رو زمین افتاده بود و لباسی که پوشیده بود رفته بود بالا و بدن این زن معلوم شده بود. ما چنین تصویری رو در روز اعلام موجودیت کمپین 1 میلیون در 2005 داشتیم، در هفته تیر، که دلارام بود که رو زمین کشونده بودنش و لباسش رفته بود بالا، که البته او رو میخواستن دستگیر کنن، مسئله حجاب نبود اون موقع. بنابراین این تصاویر بیگانهی برا ما نیست. ما از اون سالی که زنان مقاومت و مبارزه برای احقاق حقوق خودشون، چه حقوق خانواده و مدنی، چه حقوق تنانشون که الان معطوف به حجاب شده رو دیدیم، این تصاویر بوده. بنابراین کسی میتونه بیاد اینو تعویل و تفسیر به سلیقه بکنه. مردم چشم دارن و میبینن و وزیر کشور دروغ بزرگی بوده برای اینکه این فیلم وجود داره، برن ببینن. این خانم داشت رو زمین کشیده میشد، چون بدنش برهنه شد پتو آوردن، پتو انداختن روش، سرفه پتو رو گرفتن بردن گذاشتن تو بند.
خانم شجاعی، شما به عنوان فعال حقوق زنان با ارتباطاتی که دارید و پیگیری هایی که انجام میدید، تصور میکنید طرح نور تا به این لحظه تا چه حد زنان رو به عقب برونه و اون دسته از زنان رو که با حجاب اجباری مخالف هستن از رأی و نظرشون برگردونه؟
ببینید، اگر این طرح موفق شده بود، ما حداقل شاهد یک آرامش، نمیتونم بگم آرامش ناشی از پیروزی، آرامش ناشی از ترس و سرکوب بودیم، ولی ما خلاف این رو داریم میبینیم. بنابراین این طرح موفق نشده، طبیعتا موفق نشده، چون زنان سالهاست که دارن مقاومت میکنن و این مقاومت زنان ترکیبی از یک حضور ارادمند و آگاه از خطراتی که براشون پیش میاد، یعنی آمادن برای اینکه به استقبال خطر برن. یک حضور دارن که حضور آزمایشی، یعنی دارن از راه آزمون و خطا پیش میرن، میگن حالا بریم ببینیم چی میشه، میگیرن یا نمیگیرن. و یک حضور موقتی و تصادفی و هیجانیه. وقتی شما نگاه میکنی اخبار و فیلم ها رو، این سه تا حضور رو کاملا میتونی تعریف کنی. به نظر من اون حضور اولی، یعنی حضور ارادمند و آگاهانه از خطرات رو باید سازماندهی کرد، یعنی یک جور خود سازماندهی، به دلیل اینکه ما که متاسفانه سازماندهی نداریم و روز به روز داره به تعداد تلفات، زنایی که کتک میخورن، زنایی که جریمه میشن، دستگیر میشن، کشته میشن، زندانی میشن زیاد میشه. پس ما ناچاریم خود سازماندهی کنیم در نبود این سازماندهی. یعنی وقتی که ما میخوایم وارد خیابون بشیم برای احقاق حقوق مدنی مدنی خودمون، احقاق حقوق فردی خودمون، شرط اول رو باید این بزنیم که ما نباید کشته بشیم، ما نباید کتک بخوریم، ما نباید زندانی بشیم. اگر دوچار خشونت شدیم چیکار کنیم؟ این چیکار کنیم سوالیه که تبدیل میشه به یک جور خودسازماندهی برای کم کردن تلفات، ولی مقاومت که کم نمیشه. بنابراین مقاومت